گرفته است. مجرم تا مشخصات شما، مدارک هویتی و مشخصاتی از حساب بانکی شما رو به دست نیاره، راه ارتکاب جرم هم براش مسدوده. این ما هستیم راه رو براش باز میکنیم. بنابراین باید دقت کنیم که مدارک هویتی، مشخصات بانکی و امثال اونها رو در اختیار کسانی که نمیشناسیم، کسانی که احتمال سوء استفاده از مدارک رو دارن قرار ندیم. همچنین بانک‌ها هم باید در احراز هویت دقت کنند و هنگام افتتاح حساب مدارکی که طرفین ارائه میدن رو از طریق ورود به سایت ثبت احوال و تطبیق آنها احراز هویت دقیق و عمل بیارن. بانک ها باید به اطلاعات ثبت احوالی اشخاص دسترسی داشته باشن و قانونگذار هم باید بانک ها رو الزام بکنه که مدارک رو با اصل مطابقت بده و این مطابقت با اصل رو ثبت و احراز بکنن. اگر چنین عملی انجام بشه، شخص جرأت نمی کنه که با مدارک فعلی افتتاح حساب بکنه. ما پرونده داشتیم که شخص در یک بانک چندین حساب مجعول داشت. این نشون میده که اون کارمند محترممون دقت نکرده در احراز هویت. مگه میشه در یک بانک چند حساب توسط یک نفر باز بشه؟ خوشبختانه الان در حال حاضر تمهیدات بیشتری اندیشیده شده و تا حدود این مشکل مرتفع شده که اشتونن به راحتی با این مدارک افتتاح حساب بکنن. موارد مشابه دیگری مثل این که در کنار آبربانک شخصی از شما میخواد که پول رو جابجا کنن که به شما پول نقد بدن. ببینید خیلی مواقع طرف ممکنه کارت دیگری رو به طریق غیر قانونی به دست آورده باشه. برای اینکه دوربین این آبربانک تصویر اونو نگیره از شما میخواد که پول یا پول جابجا کنید. بعدن قانون به سراغ شما میاد. بنابراین دقت کنید که اگر در این مواقع چون این مواردی پیش اومد، به هیچ وجه به جای دیگران این کار انجام ندید، چون باعث میشه که ما دستمون در رسیدن به مجرم اصلی کوتاه بشه و در این حال شما رو با دردسر مواجه خواهد.
در این بخش از برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران همراه هستیم با جناب آقای وصولی پور، کارشناس حقوقی و قراردادها. خدمت سلام و خوش آمد عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم العباس و تمامی شنوندگان عزیز رادیو ایران. یک نکته که سریع این رو ازش میگذریم این هست که یک جرم باید سه تا رکن داشته باشه: عنصر قانونی، مادی و معنوی. عنصر قانونی همون ماده قانونی هستش که وجود داره برای این که یک جرم رو مشخص میکنه و جامعه رو منع میکنه از ارتکاب اون. عنصر مادی اون عملی هستش که اون طرف مرتکب میشه و عنصر معنوی اون نیت درونی هستش که برای این ارتکاب جرم وجود داره و ناخودآگاه نبوده و از قصد و عمد این کار انجام شده. خب ببینید، اولا که کلاه برداری جرمی است که از 1 تا 7 سال قانون براش حبس در نظر گرفته. این خودش یه نکته است که معمولا در جرم کلاهبرداری اتفاقات دیگری هم میفته، مثل همین پرونده که از طریق جعل اتفاق افتاده و طبق ماده 527 قانون مجازات و اسناد تجاری از 5 تا 20 سال حبس داره خودش. یعنی به شیوه خاص و عنوان خاص جعل اسناد تجاری از 5 تا 20 سال حبس داره و مثلا موارد دیگه‌ای داریم، مثلا جعل مدارک تحصیلی هستش که از 1 تا 3 سال حبس داره. منتها چون که بحث اسناد تجاری بسیار در جامعه اهمیت داره و جابجایی نقدینگی پول و اعتبارات رو داره، براش حبس زیادی رو در نظر گرفتن. و به هر دلیلی چک پرداخت نشه، هم وصف کیفری ایجاد میشه براش، هم وصف حقوقی ایجاد میشه. یعنی یک چکی که به اصطلاح پاس نمیشه و پرداخت نمیشه، هم عنوان مجرمانه ای بر اون بار میشود، هم یک عنوان حقوقی. اون حقوقیش همین هستش که فرد مقابل شما و کسی که دارنده چک هست میتونه بره دادخواست حقوقی تقدیم بکنه و مطالبه وجهش رو بکنه، اون چکی که هر وجهی که داره. اما چون قانونگذار روح چک بلامحل رو یک جرم میدونه و میگه که جنبه کیفری هم میشه پیگیری کرد و جنبه کیفریش هم در مواد 3، 7 و 10 قانون چک اشاره شده که تا 5 میلیون تومان وقتی که چک صادر شده باشه از 8 ماه تا 1 سال براش حبس در نظر گرفته شده و بیش از 5 میلیون تومان رو تا 2 سال هم براش حبس در نظر گرفتن.
در این فرصت میخوام از جناب عالی این تقاضا رو بکنم که کمی به ما اطلاعات بدید درباره انواع چک ها، چون خود من واقعا اشرافی نسبت به دست چک، نسبت به چکی که قراره بنویسم یا چکی که قرار است کسی بگیرم اطلاعات چندانی ندارم. چه نکات پر اهمیتی در زمینه چک ما باید رعایت بکنیم و مسئله دیگر این که چطور چک واقعی رو از چک غیر واقعی، چک سرقتی بتونیم تشخیص بدیم؟
ببینید، در عالم رویه و عمل در حال حاضر ما 3 مدل چک رو داریم که در بازار داره استفاده میشه. یعنی فارق از نکات قانونی، آن چیزی که مردم در دست به دست میکنن و استفاده میکنن، 3 مدل چک هست. یکی چک بانکی هستش که و چک عادی هست به اصطلاح، که همین هستش که هر شخصی که دارنده حسابه اون چک رو صادر میکنه و دارنده چک و کسی که چک رو ازش تحویل میگیره میره و به شعبه بانک مراجعه میکنه و اون چک رو دریافت میکنه مبلغش رو. مدل بعدی چک، چک تضمین شده الان اصطلاحاً به کار میره، همون چک های بین بانکی و یا اصطلاحاً رمزداری است که در حال استفاده است. چک بین بانکی و رمزدار به صورتی است که یک فردی داخل شعبه خودش میشه، شعبه دارای حساب خودش میشه و مبلغی رو به شعبه خودش پرداخت میکنه یا از حساب خودش میگه که اون شعبه برداشت بکنه و در ازای این مبلغی که از حساب این فرد خارج شده و این فرد اون مبلغ رو خرج کرده، خود شعبه بانک یک چک رو صادر میکنه. فقط تنها پروسه‌ای که داره اینه که وقتی وارد شعبه دیگری شد، شعبه دیگری از همون بانک یا شعبه بانک‌های دیگر شد، فقط یک تماسی بین شعبه صادر کننده و شعبه‌ای که قرار هست چک در اونجا به حساب بخوابه اصطلاحاً یا نقد بشه، یک تماسی برقرار میشه و بین کارمندان شعبه یک رمزی رد و بدل میشه برای اینکه صحت و اعتبار سنجی بشه این چک. و مدل دیگری از چک، همون ایران چک اصطلاحاً هست یا چک های مسافرتی، تقریبا کاربرد اسکناس رو دارن این روزها، چون نیاز به پشت‌نویسی ندارن، نیاز به کار خاصی ندارن، نیاز به دریافت کارت ملی و کارت شناسایی ندارن و شما در سوپرمارکت ها هم به راحتی میتونید اونها رو خرج بکنید. این از انواع چک. حالا یک سری مسائل ظاهری هستش و شکلی هستش در برگه های چک که باید حواسمون باشه. اولین نکته که وجود داره این هستش که برگه چکی که به دست شما میرسه، نام صاحب حساب به صورت پاراف شده و پرینت شده در پایین چک وجود داره. مثل قدیم نیستش که فقط شماره سریال چک وجود داشته باشه. خود شعبه‌ای که اون طرف صادر کننده چک حسابش اونجا هست، تمامی برگه های چک رو پاراف میکنه و اسم شخص در پایین اون چک میاره. این نکته رو باید دقت بکنید. یکی از نکات اصلی که هست اینه که اصلاً استفاده از اسناد تجاری مانند چک باید میان افرادی صورت بگیره که از همدیگه شناخت دارن و به هم دسترسی دارن. این نکته بسیار مهم هستش، چون که چک‌های عادی که افراد صادر می‌کنند، اگر شما کالایی رو بفروشید، اگر یا هر چیزی رو که قابل نقل و انتقال هستش، وقتی که شما چک رو به بانک ببرید و این چک بلامحل باشه و فاقد وجه باشه اون حساب، شما اگر طرفتون رو نشناسید و اون رو نتونید ببینید، دیگه دستتون به جای بند نیست و کاری رو دیگه نمیتونید پیش ببرید. این نکته است. نکته بعد این هستش که اگر از فردی قرار هستش که نمیشناسیدش چکی رو دریافت بکنید، حتما باید در تایم هایی که بانک ها مشغول کار هستند، اصولا خیلی کاربردی براتون صحبت میکنه، اصولا بانک ها تا ساعت 3:30 هر روز فعالیت میکنن، شما تا ساعت 3:30 وقت دارید که اعتبار اون چک رو از شعبهش یا اون شعبه اون بانک استعلام بکنید و سوال بکنید که آیا این چک دارای موجودی هست یا نیست. چک شما در بالای صفحه تاریخی رو داره که حتما باید بهش دقت بکنید. چک فاقد تاریخ قابلیت پیگیری کیفری رو نداره و شما فقط باید دادخواست حقوقی براش تسلیم بکنید و نمیتونید که اصطلاحی که این روزها مصطلح شده حکم جلب طرف رو بگیرید. یک راهی که وجود داره برای اینکه شما فریب بخورید این هست، وقتی مبلغ چک رو مینویسند برای شما، اون رقم عددش و حروفش با هم متفاوته. به فرض مثال اگر 20 میلیون تومان مد نظر شما هست، برای شما نویسن که 20 میلیون ریال معادل مثلا 200 میلیون تومان. این وقتی که این اتفاق بیفته این چک رو دیگه نمیشه پاس کرد. و وقتی که این عدم تطبیق در اون قسمت رقم، جایی که عدد رو نوشتید و قسمت حروفش اتفاق میفته، بانک که چک به عهده اون هست دیگه چک رو پاس نمی‌کنه و اصطلاحاً پول رو نمیده. پس تاریخ رو عرض کردیم خدمتتون، قسمت رقم و قسمت مبلغ چک رو اشاره کردیم بهش و اون قسمتی که در وجه نوشته میشه. در قسمت در وجه شما دو حالت داره، یا در وجه شخص حقیقی یا حقوقی که نامش رو مینویسید صادر میشه چک، یا در وجه حامل نوشته میشه. در وجه حامل وقتی می نویسید هر کسی که چک رو در دست داشته باشه میتونه داخل شعبه بشه و با نشوندن کارت ملیش چک رو نقد بکنه. در وجه شخص خاصی می نویسید، اون شخص میتونه چک رو دریافت بکنه. منتها یک اصطلاحاً ایراد در سیستم چک ها، سیستم بانکی ما وجود داره که این روزها وقتی شما یک چکی رو در خیابون پیدا بکنید به اسم آقای ایکس یا ایگرگ باشه، شما ببرید داخل شعبه، دو تا امضا وقتی پشت چک رو انجام بدید و چک رو زهرنویسی و پشت نویسی بکنید، دیگه شما میتونید با کارت شناساییتون اون پول رو دریافت بکنید، مگر اینکه کسی که چکش گم شده یا سرقت شده یا هر چیزی اطلاع بده شماره سریال اون چک رو به بانکش که بگه آقا این چک مفقود شده یا مسروقه هستش، سرقت شده. عملا چک حامل و در وجه شخص خاص هر دو در شعب بانک ها قابلیت وصول دارن. اینو باید دقت بکنید که خدای نکرده ضرر نکنید. اینم یه نکته هستش در رابطه با متن چک. و اگر با چهره و ظاهر چک ها آشنایی ندارید و فرد مقابلتون رو هم نمیشناسید، چک رو نپذیرید در حالت عادی. از کسی کمک بگیرید که چک رو ظاهرش رو بشناسه و بتونه شما رو راهنمایی بکنه. کما اینکه دیگه این روزها انقدر سیستم یه جوری شده که برگه چک رو که به شما میدن، تنها راهی که وجود داره شما خیالتون راحت باشه این هستش که اون طرف رو بشناسید، وگرنه جرایم جلب صورتی هستش که واقعا بعضی موقع خود بانک‌ها و شعب نمیتونن برگه‌ای که از خودشون جلب شده رو تشخیص بدن. به تعداد بسیار زیادی هم در محاکم الان این پرونده موجود هستش که یه چک‌های سرقت شده و اونها مورد سوء استفاده قرار گرفت.
اما جناب سرهنگ اکبری، معاون محترم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، در خدمت شما هستیم. جناب سرهنگ اکبری، اگر نکته ایست، هشداری است که مردم باید در نظر بگیرن در زمینه امور بانکی و امور چک به ویژه، خواهش میکنم بفرمایید.
انتظار داریم از مردم عزیز، همونطوری که قبلا هم در برنامه‌های مختلف رادیویی اطلاع رسانی شده، انتظار داریم به هشدارهای پلیس توجه داشته باشند. ما آسیب شناسی هایی کردیم بیشتر به لحاظ غفلت و سهلنگاری مال باخته ها بوده که این مجرمین موفق به انجام اقدامات مجرمانه خودشون میشن. انتظار داریم هیچ وقت کارت ملی، مدارک هویتی و مشخصات هویتی رو در اختیار دیگر قرار ندید. هنگام مراجعه به بانک به هیچ وجه چک خود رو که شامل اطلاعات بانکیتون هست به افراد ناشناس نشون ندید و مراقب کسانی باشید که پیشنهاد دریافت چک شما به هر بهانه‌ای و یا پرداخت های اون که بصد نقدی دارند، مراقب این افراد باشید. با توجه به شلوغی بعضی از شعب بانک‌ها و یا در ایام خاص در طول سال مثل ایام پایانی سال و یا مناسبت‌های ملی و مذهبی که بعضاً بعضی از شعب ما شاهد ازدحام مشتریان بانک‌ها هستیم، از واگذاری چک‌های جهت وصول آنها به بانک مراجعه می‌کنند، بنا به پیشنهاد افراد مشکوک و ناشناس در قبال اخذ چک و پرداخت وجه آن به دلیل شلوغی بانک خدمتتون عرض کردم خودداری کنید، زیرا ممکنه چک شما چکتون رو زایش رقم بدن و سوء استفاده بکنن. ما اینو کماکان شاهدش هستیم. کلیه انتظاری که داریم از کارمندان عزیز بانک و کارمندان بخش امور مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی، بعضا ما می‌بینیم به صورت تلفنی و یا پیامکی اطلاعات بانکی افراد رو ممکنه در اختیار افراد جائر و یا کلاهبردار قرار بدن با توجه به جعل اون شماره تلفن و یا جعل اسناد هویتی و یا با توجه به تقلید صدای مشتریان بانک‌ها. اگر مبلغی، یه نکته قابل توجه خدمت این سازمان‌های دولتی، اگر مبلغی به اشتباه به حساب شرکت یا اون سازمان یا اون کارخانه واریز شد، بهتره که اون عودت مبلغ به صورت نقدی و یا واریز به حساب شخص مورد نظر باشه و از ارائه هر گونه چک به اون فرد خودداری بشه. به اشخاصی که نمیشناسیم چک ندیم و در صورت ضرورت از چکی که داریم به تحویل فرد میدیم یک کپی تهیه کنیم و از روی اون کپی رسید چک رو از فرد گیرنده چک عکس کنیم. از دریافت چک از افراد ناشناس خودداری بشه. عند لزوم هویت فرد ارائه دهنده چک با صاحب حساب باید یکی باشه. بهتره که تمام معاملات کلان خودمون رو که با دریافت چک صورت میگیره در ساعت کاری بانک ها انجام بدیم تا امکان استعلام چک های دریافتی و نقد کردن اونها وجود داشته باشه. هیچگاه چک تضمینی که در مورد اعتبار اون از بانک استلام نکردیم قبول نکنیم. حتما باید بذاریم در فرصت مناسب و در زمانی که بانک باز هست ما این استلام رو از بانک انجام بدیم و مطمئن بشیم قبل از اینکه چک رو دریافت کنیم. و مسافرتی ضمن شناسایی کامل پرداخت کننده از انجام معامله به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و اصالت چک رو احراز بکنید.
متشکرم از اینکه امشب در برنامه ردپای حادثه به ما کردید. جناب فرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جهل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا. به یاد داشته باشیم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. سپاسگزارم از اینکه ردپای حادثه امشب رو هم تا پایان شنیدید. تا جمعه شب دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
وقت شما بخیر. خیلی متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. اجازه بفرمایید که در مجالی که دست داده خدمت شما عرض کنم تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا با چه برنامه‌هایی در خدمت شما هستیم. We'll be right back. رأس ساعت 23 خبرهای این ساعت تقدیم میشه. بیست و سه و پنج دقیقه میتونید پارسی گویان رو بشنوید. رأس ساعت 24 هم همکارانم در معاونت سیاسی خبرهای این ساعت رو تقدیمتون خواهند کرد. سی دقیقه بامداد همچون شبهای گذشته راه شب رو بشنوید. ویژه برنامه سحرگاهی رادیو ایران با عنوان قرار بیقرار در ساعت 2:30 تقدیم میشه. از علاقه‌مندان به برنامه سرای سخن دعوت میکنم رأس ساعت 4:30 بامداد این برنامه رو بشنوند. و آخرین برنامه این بخش هم که رأس ساعت 5 بامداد تقدیم شه قدر قرآن نام داره. رادیو ایران
چشمت میمیرم و با کم نیست. بشتن که تو را در دل شب در بر ننشانم، سیرم ز هوس ها زین پس می و مینا بر خواجه افشانم، سیرم ز هوس ها زین پس می و مینا بر خواجه افشانم. شکند میریزد شمعز بر من برخیزد، مهرت ز دلم نگریزد، خواهم که تو یارم باشی، شمع شب تارم باشی، هر هم به کنارم باشی. من امشب شکنم ساغر، لب بر می نزنم دیگر، عاشقم و مست نگاهم، مستم از نگهی دلجو، ساغر را فکنم یک سو، پیش رخت باده نخواهم، پیش رخت باده نخواهم.
دیر هنگام است برای شب که مدام حرف خودش را می زند، جز تو چه حرفی دارم، از تو می گویم و خانه روشن می شود.